امشب آقای رائف پور مهمان برنامه جهان آرا هستند. خب آقای رائف پور شناخته شده هستند، خیلی لازم نیست درباره ایشون توضیح بدیم. بسیاری از شما شاید با سخنرانی های ایشون و کلیپ هایی که از سخنرانی های ایشون در واقع انتخاب شده و در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده آشنا باشید. نمیخوام بگم یک شخصیت پر سر و صدا، چون ممکنه تلقی منفی بشه از این حرف، ولی خب به خاطر اینکه ایشون به هر حال خاص هست، یعنی به خاطر تفاوت هایی با دیگرانی داره که دارن توی این جبهه به قول سردار سعید قاسمی شمشیر میزنن. حاج سعید قاسمی گاهی زنگ میزنه به ما میگه الان صدای شمشیرت نمیاد، ولی صدای شمشیر شما ای رائف پور میاد. سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه همکاران محترمتون و یه سلام ویژه خدمت همه بینندگان عزیز، همه ایرانیانی که در هر کجای دنیا دارن صدای حقیقی رو میشنون. آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم برای همه شما و بقیه بزرگواران.
خب خیلی خوش آمدید آقای رائف پور. ما البته وعده کرده بودیم از ابتدای آغاز برنامه جهان آرا که نزدیک فکر میکنم 170 برنامه تا الان پخش کردیم، اینه که ما اکتفا نکنیم به چهره هایی که زیاد دیده شدن در تلویزیون، کارشناسانی که شغلشون انگار کارشناسی زیاد میرن ولی موی سفید کردن در این اصلا تو قابل استفاده هم هستن، و مخاطبان جهان آرا دیدند مهمانان جوانی رو که واقعا قابل استفاده هست. مباحثشون همین هفته پیش برنامه‌ای که به مناسبت ایام ارتحال است امام تقدیم بینندگان شد با حضور آسادر شهبازی و آقای میری که آقای بدری اجرا کردن خیلی پرسر صدا بود، خیلی طرفدار داشت. من این بیرو در بایستی بودن، شفاف بودن، نترسیدن از جایگاه‌های قلابی سیاسی ویژگی است که جوان‌ترها دارند و الحمدلله استالی هم در این زمینه خوشنامید، خدا رو شکر. ولی البته خواهش، من نمیخوام وانمود کنم که خیلی شما رو میشناسم، یعنی خیلی توفیق نداشتم با باعث شما رو گوش بکنم، ولی جسته گریخته مطالبی که از شما منتشر میشه در فضای مجازی، علل خصوص این که میبینم مورد عناد جریانهایی در داخل و خارج از کشور هستید، این خب اماره و نشانه خوبی است که خوب دارید، خوب نشانه گرفتید و خوب دارید عمل میکنید. به هر حال خدا قوت، من خوب دارید شمشیر میزنید. خدا رو شکر، الحمدلله، این واقعا جای شکر داره. خیلی خوش آمدید، یه خود خوشوبش بکنیم با شما. چطوری اینقدر طرفدار داری شما آقای رائف پور؟
سلامت بشید. حالا خدمتتون عرض بشم که یعنی بنده یا حداقل تیپ ماها، ما تو تلویزیون خیلی جایی نداریم و نمیدونم، شاید مثلا مختزیات کارمون ایجاب بکنه، یه جایی من به آقایان حق هم میدم، منصفم، یعنی ما آدم اینترنتیم، ما آدم.
ولی خب من شما رو اول بار فکر میکنم 13-14 سال پیش توی تلویزیون آشنا شدم با شما، یعنی فکر میکنم شبکه خبر بخشی از سخنرانی شما رو پخش میکرد،
یه مستندی بود، یه تیکه‌ای از صحبت‌های من در میذاشتم. آره، 10 سال پیش خدمتتون عرض بشم. منتها وقتی در واقع دغدغه دارید، میخواد حرفتون رو برسونید به مخاطبتون، و من هیچ وقت بنا نداشتم که در واقع این باشم. یه روز رایانه رو داشته میرفتیم با دانشجو، خودم هم تازه درسمون تموم شده بود، بعد یه سوالی پیش اومد اونجا توی اتوبوسی که داشتیم میرفتیم، از اتوبوسای قدیمی، بنزای قدیمی هم بود، بعد دیدم یه تحلیل غلطی داریم بنده خدا پشت سر من. حالا من قبلا وقت گذاشته بودم اینو حل کرده بودم برای خودم، بلند شدم من جواب بدم، 3-4 نفر دیگه هم شنیدن، اونا هم اومدن و ما مجبور شدیم بریم انتهای اتوبوس. این صدای موتور اتوبوس هم خیلی زیاد بود، نمیذاش ما راحت حرف بزنیم. فکر میکنم از عراق من بلند شدم دو کوه نشستم و همین شد این سخنران شدن ما. همون دانشجو دوباره مثلا ما رو دعوت کردن شهرهای خودشون، یعنی شروع کار ما خب از دانشگاه ها بود، یعنی من سخنران دانشگاه بیسم دانشگاهیه، تو در دانشگاه ها میرم، منتها بعدش کشید به نمیدونم نهادهای مختلف، هیئات، مساجد.
الان سخنران خوبی تو هیئت ها هستید، من دیدم توی الان که ثابت هر شب ظاهرا هیئت حسینیه، قبلا ما بهش میگفتیم پنبه چی، الان نمیدونم چی میگن.
نه امسال
هیئت
کهف و شهدا برنامه داشتیم.
آها، کهف و شهدا. ولی خب خیلی خوبه این واقعا ارتباطی که شما تونستید. ببینید یک هنر دیگه، این خیلی از کسانی که باید سخن انقلاب رو برسونن و به مخاطب جوان این توان رو ندارم، شاید حتی فکر میکنم در این توهم هم که این توان رو دارم ولی این توان رو ندارم. من خاطرم هست چند وقت پیش یه دوستی که خیلی ظاهر متشرعی هم نداشت میگفت که آقای رایفور رو بیاریم در برنامه تو. گفتم که باشه حالا میاریم چطوره؟ آره همین نکته میخوام، اینو میخوام مقدمه سوالمه. گفت که تو این محل ما، محلشون هم گفت از این مناطق شر و شور شرق تهران، گفت ما خیلی از دوستای هم محلی ما که خیلی مسجدی نیستن و اصلا قیافه حزب اللهی ندارند و اینها، حتی نماز نمیخونن خیلی هاشون، مشتری ایشون هند و سیدی هاشون رو میگیرن گوش میکنن. گفتم ای چه جالب، چرا؟ گفت که خب جذابه دیگه، خب یه کلمه جذاب خلاصه کرد موضوع رو. این حالا مقدمه ایست برای اینکه من از شما بپرسم که مخاطبتون رو کی انتخاب کردید و چطور به این جذابیت رسیدید؟
خدمتتون عرض بشم که برای اینکه یک سخنی گیرا باشه بین مردم، اولا باید حرف خوب بزنی. یعنی شما حرف بدم هر چقدر خوب بزنی یه مدتی داره، 4 ماه 5 ماه میاد رو بورس، هایلایت میشی تو چشمت، بعد افول میکنه. اولا باید اون مطلب به درد بخور باشه، یعنی به درد زندگیش بخوره، مسیر زندگیش رو تبدیل کنه. دوم این که خیلی ما از این آدما زیاد داریم الحمدلله، چون مذهبمون مذهب حقی است و پر از حرف خوبه، منتها خوب بلد نیستیم حرف بزنیم. این خوب نه، برای نیستیم ارائه بدیم. میگه باید به لسان قوم صحبت بکنیم جوری که مردم ما رو بفهمن. من مخاطبم در کشور خودمون 3 دسته میکنم. یک دسته یک جماعت اندکی هستن تحت عنوان سکولار که اصلا اینا هیچ فایده‌ای نداره براشون صحبت کردن، یعنی کنده میشه براشون وقت گذاشت جدا، اما مخاطب اصلی بنده نیستن، مخاطب فرعیه. یک دسته حزب اللهی های خیلی داغ، اینها مخاطب بنده نیستن،
نیازی ندارن،
اصلا نمیخوان. آره و الزاما این دو بزرگواران هم ارتباط خوبی با من ندارن. خدمتتون عرض می‌کنم، یعنی من بیشترین ضربه که می‌خوام از این دو دسته می‌خورم. اما عموم مردم مردمن. حالا دوست ندارم من رنگ بذارم، اسم رنگ بذارم روی این بزرگوارا، میگم خاکستری، نمی‌دونم چی، نه اینا مردمن. مردمی که خودشون تو سریال پایتخت می‌دیدن. ببین شما دقت بکنید موقعی که مثلا راجع به بچهای تیر حزب اللهی راجع به پخش شدن یه آهنگ توی ترکیه به این سریال گیر داده بودن، و چند وقت بعدش سکولارها به خاطر اینکه در مورد داعش برداخته شده به این گیر داده بودن، در حالی که مردم هر دو تا اینا رو داشتن می‌دیدن. خب مخاطب واقعی جامعه اینا، اینا پشت پای انقلابن، خدمت شما عرض بکنم، اینا میان رأی میدن، اینا رئیس جمهور تعیین میکنن، یعنی اصل دعوا بر سر مردمه. بنده همیشه مخاطبم مردم بودن، فلزا دوست نداشتم و نخواستم که حتی به لحاظ لسانی و زبانی از این مردم فاصله بگیرم. این مردم به لحاظ قشر در واقع سنی، به لحاظ سنی عمدتا جوانن و جوان جذابیت دوست داره، کل جدیدن لذت دوست داره، حرف جدید بشنوه و اون رو به شیوه جدید بشنوه. دوره خیلی چیزا گذشته، یعنی ما ببین ابزارهای روش‌های جدید فن بیان، نمیدونم فنون ارتباط با مخاطب و همینا، باید مجهز بشیم و اگر هم حرفمون خوب باشه کماکان میمونیم.
نه این خیلی حرف، این دستبندی خوبی بود.
من از هر دو تا اینا دلم خونه ها، یعنی هم از سکولار ها و هم از حزب اللهی های خیلی داغ، یعنی
طاقت نفت که دارید، یعنی نقد میکنن شما رو
مفصل. من فوشخورم خیلی من لسه خوب،
این خصوصیت خوبیه. حتی فکر من رکورد من نزدید ولی کلن خوبه. عرض به محضرتون که یه زمانی خیلی تمرکز داشتید رو مباحث یهود شناسی و مباحث صهیونیستی و اینها. من به روز نیستم درباره شما، نمیدونم هنوزم اونطور هست یا نه.
به شروع صحبت های بنده با در واقع من خیلی دنبال این بودم که چطور میشه بهترین راه ارتباط چیه. سال 88 درگیری ها جدی شده و محل حضور ما تو دانشگاه هاست. تو دانشگاه این دو قطبی خیلی پررنگ تره،
بله.
اون طرفداران آقای موسوی تو دانشگاه خیلی بیشتر بودن. خدمت شما عرض بکنم که اینجا و زمینه پرداختن به این دو قطبی نیستش. صحبت‌های بنده یک دشمن دیگری رو نشون میداد، یک صهیونیزمی که اون و این محل اجماع شد. محل برای همین بنده رو هم بچه های انجمن اسلامی دعوت میکردن، هم بچه های بسیج دانشجویی، هم جامعه اسلامی، یعنی خیلی هم شلوغ میشد. و تا سال 90-91 راجع به صهیونیست فراماسونری، نمیدونم شیطان پرستی صحبت کردم تا اسفند 90. بعد از اون دیگه این مطالب در واقع کنار گذاشتم، به جبهه شر فکر میکردم من به اندازه کافی پرداختم. این طرف تبیین جبهه انقلاب و در واقع جبهه خودی و جبهه خیر شروع شد تا این سفارایی در واقع درست تکمیل بشه و مشخص و ممیز بشه در واقع.
خیلی خوب.
از سال 90 دیگه بیشتر تو این حوزه، الان دیگه ما رو به عنوان فعال حوزه مهدویت و سخنرانی تو این حوزه میشناسن.
مهدویت اتفاقا جزء حوزه‌ای است که خیلی جوان‌ها دربارش سوال دارن و نوجوان‌ها و نوجوان‌ها بسیار بسیار دربارش خیلی حوزه هیجان انگیزی است در واقع و متاسفانه حرفم دربارش خیلی کم هست به خصوص این حوادثی که طی این سال‌ها رخ داده اطراف ما این هیجان رو بیشتر کرده و این سوال رو بیشتر کرده
حالا بیشتر کرده.
بله حالا یه گروهی طبعا به دنبال تطبیق هستن تطبیق مصادیق بر نشانهایی که در روایات هست یه گروهی دنبال تبیین قواعد هستن ولی به هر حال من خاطرم هست از سالها پیش که ما تو رسانه کار میکردیم میتونم بگم جزء سه موضوع اول که مورد کنجکاوی نوجوانان بود حوزه مهدویت بود این بیشک همیشه جز ستای اول بود
مثلا از سال 2000 به بعد غرب تمام تقریبا من میتونم بگم تمام توان رسانه‌ش گذاشته روز آخر زمان پرفروش‌ترین فیلم هایی که شما سال 2000 به بعد نگاه میکنید عمدتا آخر زمانی هست اونا بی خود پول خرج میکنن اونا میدونن پولشون رو کجا باید خرج کنن چون اساسا اونا یوتیلیتریان نیستن اونا پول محور و سود محور
بله.
و تبیین این جبهه آخر زمانی در حالی که ما همیشه یک طرف این جبهه ایم و مدعی هم هستیم اما جوان ما خبر نداره اصلا جوان ما از دلیل دشمنی خبر نداره قرار هم نیست تزریقی باشه یه نفر چون تو جمهوری اسلامی به دنیا میاد مثلا یا آمپولی به ایشون تزریق بکنی و بدونه که اسرائیل دشمنه آمریکا دشمنه چرایی این به زبان جدید به و دلایل به روس در این وظیفه خودم میدونستم و خوبم بود یعنی نتیجه به نظرم مناسب بود
خدا شکر نیاز هم هست نگاه علمی به این حوزه چون شما وقتی خالی میکنید سری یکی هست که بیاد جاتو پر کنه حرف رو بزنه که حرف نسنجیده و نپخته حتما شما هم مراجعاتی دارید از طرف جوانترها که خب علاقه من نقش ایفا بکنن در حفظ انقلاب در تحقق منویات و در دقای رهبر انقلاب و امثاله و مدام از شما میپرسن که کیو ببینیم کیو چی بخونیم کتابای کی حتما از این مراجعات زیاد دارید این نرخ شعباسی کارهای فرهنگیه چون سر خود ما هم تو این حوزه خیلی شلوغه یه سوالی که در مورد شما هست و یه گروهی در مورد شما میپرسند این است که آقای رایفپور ارجاعش به کدام چارچوب نظری است یعنی کدام مکتب حالا بعضی میگن پا منبر کی بوده حالا اینقدر نمیخوایم عامیانش بکنیم ولی ارجاع شما به کدام مکتبه به کی ارجاع میدید این جوانا رو
من خدمتتون عرض بکنم معتقدم انقلاب اسلامی اینقدر جذبه داره اگر درست تبیین بشه این آرمان ها غیر جناحی و غیر حزبی هر آنچه که بوده انقلاب اسلامی به ما و انقلاب اسلامی درست تبیین بشه برای 90 تا 95 درصد مردم جذابه کی از عدالت خواهی بدش بیاد کی از ضدیت با استکبار بدش بیاد کی از ضدیت با استعمار بدش بیاد کی از آزادی بدش بیاد درسته و من احساس میکنم در این سالهای انقلاب جریانهایی چون نمیتونستن خودشونو تطبیق بدن چون نمیخواستن خودشونو تطبیق بدن خدمت شما عرض بکنم که یا اجازه ندادن اون صحبت ها به مردم برسه یا اجازه دادن اون صحبت ها رو کج و معوج به خورد مردم دادن من ارجاعم به انقلاب اسلامی به کلام امامین انقلابه و واقعا هم جذابه من همین کهف و شهدا این در شب شرح جنود عقل و جهل سخنرانی میکردم میگفتم شما خیلی از مسئولین ما الان تو جمهوری اسلامی کار خراب میکنن میدونید چرا چون با نرم افزار بنیانگذار این انقلاب آشنا نیستن یعنی کد نویسی میکنن میشه ویروس بعضا اصلا قصدشون هم این نیست اما چون نمیشناسن شما برید دوره صحیفه خوانی بگذارید برای همین آقایون مسئولیت خدمت شما یه امتحان بگیرید از اینا عمدشون رفوزه میشن خب چون ما دیدیم تو صحبت ها میدیم مثلا ما بوده بعضی موقع صحبت های امام یا رهبر انقلاب رو یه جایی ذکر کردیم به همون ایراد گرفتن بعد من جایی بود برای مراسم احیای نیمه شبان چون یه مراسمی رو داریم چند سال پاکارش وایستادیم در واقع مؤسسه ما شد دبیر خونش من یه مطلبی رو آماده کرده بودم راجع به احیای نیمه شبان یه جمله 12-13 صفحه که کدوم دعا خونده بشه چطور سینه فرستادیم برای یه مجموعه که تایید بشه در واقع بعد وقتی برگشون عزیز پشت تلفن از من پرسید که این خوبه فقط چرا اولش گفتید این شب احیای نیمه شبان تالیتل به شب قدره تالیتل نیستش که مثلا یکی از شبهای قدر محتمل شب نیمه شبانه گفتم ایرادی نداری میخوای حسبش کنیم حسب میکنیم منطور من گفتم چون نه که فرموش رهبر انقلاب بذار اولش باشه ما آقا یهویش لحنش برگشت، ای جدا آقا فرمودن خب خیلی خوبه اگه اینجوری اصلا بزنیم اول همه بروشورا نمیدونم بنرش کنیم نمیدونم. ببینید وقتی با این گفتمان از این گفتمان دورن، حالا من نمیگم یه کلمه اینجا مد نظرم نیست، ممکنه فقط یه جمله رو نشنیده باشه، اما حقیقتا این حس میشه که امروز مسئولین ما از این گفتمان دورن و من احساس میکنم یک جاهایی به یه قفلای رسیدیم و باز شدن این قفل رو مجرب خدمتتون عرض میکنم. یعنی نه به عنوان یک کسی، یک استاد دانشگاهی که دارم فکر میکنم، یعنی فقط توی محیط انتزاعی و در واقع سابجکتیو دارم فعالیت میکنم، نه این ابجکتیو میگم، عینی آنچه که دیدم. راه رهایی از مشکلاتی که امروز داریم بازگشت و رجوع دوباره به مبانی انقلاب، یک دو پا شدن پای باز شدن پای جوانا تو مسئولیت های کشوره، یعنی حقیقتا سمبولیک دارن نگاه میکنن تمام جناح همینن، یعنی از اصولگراشون بگیر تا اصلاح طلبشون بگیر، اینا میذارن کنار فقط موقع انتخابات یه رجوعی به اینها بشه، یک نگاه سمبولی. شما کجا دیدید مثلا جوانو بذارن مشاور؟ مشاورین جوان رو چه صیغه‌ای؟ تا اونجایی که ما میدونیم پیرمردی که کار کشته است، کلی زحمت کشیده، او باید مشاور باشه، این جوان باید کار بکنه. این مشاورین جوان یعنی از ما چیزی نخواه، اون بغل باش، حالا یه چیزی هم بهتون میدیم، اداره یه دفتر دستکی سرتون گرم باشه. و اما وقتی نگاه میکنیم گره های انقلاب جوان ها باز کردن، شد جنگ، همین آقایون سرداران ما برن بره نگاه کنم ببینم زمان جنگ چند سالشون بود وقتی فهمیدن لشکر شدن، وقتی مسئولیت عظیمی رو، مسئولیت جان مردم بر عهده‌شون بود، مسئولیت امنیت بر عهده‌شون بود، مسئله هستی، مسئله موشکی، خیلی از این نهادها من رفتم سخنرانی کردم. این واقعیتش اینه. امروز هم فقط راهکار
تاکید مداوم از طاقم هست، منتها خب دیگه بالاخره نمیدونم کی براس خسته بشن و
یک جاهایی من امیدی
ندارم، ایام لذت بخشی ها من نمیخوام بهش فکر کنم،
من یک جای امیدم به حضرت اسرائیل. و یک چیزی هم بگم که پس چرا اگر این جوان، اگر واقعا یه جایی احساس میکنن مثلا یه کار بسپارن کار خراب میشه، و چون این گذران عمر ثانیه به ثانیه است، روز به روزه، این پیری رو حس نمیکنن، فکر میکنن همون 30 سال 40 سال پیشه، اما فرزندان خودشون تو این جوانگرایی محسوب میشن. اینجا ایرادی نداره، یعنی میشه جوانگرایی کرد، به اونا میشه اعتماد کرد چون نزدیکن بهشون، نمیدونم چرا، اما این راه که میرویم به جای خوبی نمیره.
خب این مقدمه خوبی بود برای این بحثی که امشب داریم، یعنی بحث آتش به اختیار و عدالت طلبی، که خب آرمان خواهی یا آرمان طلبی یا عدالت طلبی خیلی خیلی اتفاق لب مرزی است، یعنی ممکنه پا بلغزه در سردی محافظه‌کاری آدم بیفته، یا پا بلغزه در تندی و آتش افراط و تندروی در واقع آدم بلغزه. خب پس آقا توی سالهای اخیر میدان کار خیلی فراخی برای جوانها باز کردن، این که اصل تقویت و حفظ جناح مؤمن فرهنگی است بحث شد، هست آقا اینو به عنوان یک راهبرد نظام مطرح کردن، بعدها راجع به مجموعه خودجوش فرهنگی، خودجوش حزب اللهی صحبت کردن، تا این مفهوم آخر که دیگه این مفهوم تقریبا بی سابقه ای بود، مفهوم آتش به اختیار خیلی میدان کار باز میکنه جلوی جوان ها، منتها اون دو دره‌ای که در کنار این خط مستقیم هست همچنان هست. راجع به این یه خورده صحبت کنیم که جوان ها اگر بناس اقدامی بکنند، مطالبه‌ای بکنند، آرمانی رو به دنبال تحققش باشند، دقیقا با چه مکانیزمی، با چه تکنولوژی باید این رو محقق بکنه. قبلش هم یه تیکه ببینیم راجع به این موضوع دوستان آماده کردند و ادامه بحث. خب شبتون بخیر. البته آقای رائفی، واقعش من وقتی برمیگردم به مثلا 20 سال پیش که ما مثلا دوره جوانی و دانشجویی نامون بود، قیاس که میکنم میبینم خیلی توانمندی ها و ظرفیت ها تغییر کرده، یعنی اون موقع واقعا ما میتونم بگم فعالیت ویژه چشم پرکنی نداشتیم، بیشتر چشممون به دست بزرگترها بود تا اونها چی بگن چه اقدام کنن، ولی واقعش این است که اواسط از اوایل دهه 80 میتونم بگم، یعنی وقتی که استاقا به جنبش های عدالت خواه دانشجویی به طور مستقیم با این جریان ها تخاطب کردن، نامه 6881 و بعد از اون و اونها رو جلو انداختن و به واسطه اونها جریان های سیاسی کشور برگشت، تا به امروز که نزدیک 15 سال از این ماجرا میگذره، واقعا ما با یه طیف کارکشته، کاربلد، فنان، یعنی فن و بلدن، هنر کار، تبلیغات،
تجربه رسوب کردن،
خیلی عجیب شده، یعنی من به این جوان‌ترها میگم مثلا شما 20 سال پیشو نمیتونید تصور کنید چقدر دست و پای ما بسته بود، فکر می‌کنم ما داریم اغراق می‌کنیم، ولی واقعا تفاوت کرده توانمندی‌ها و ظرفیت‌ها، ولی همچنان این دغدغه باقی است، یعنی دغدغه نوع و شیوه عدالت‌خواهی و آرمان‌خواهی و عدالت‌طلبی.
خدمتتون عرض بشم که ذات جوان ایجاب می‌کنه که آرمان‌گرا باشه و عدالت یکی از بزرگترین آرمان‌های بشری است. ظالم‌ترین کشورها و دولت‌ها محکمه دارن، یعنی همه ضرورت فهم در واقع رسیدن به عدالت رو می‌دونن. خود تو بحث عدالت من نمی‌خوام بحث نظری راجع به این بکنم. یک جامعه که از این مسئول جنبش عدالت‌های دانشی از رهبر انقلاب پرسید که عدالت رو برام ترجمه بکنید، معنیش مشخصی حالا الانم جاش این نیست، اما انحراف از صراط مستقیم، انحراف از اعتدال و عدالت. ما خیلی وقتا یک نفری که مثلا چه میدونم حالا یه ظاهر خیلی بد و کج و کله‌ای داره و به ظاهر ما مثلا از نظر ما مذهبی نیست، اون رو در مسیر اعتدال و صراط مستقیم نمیدونیم، اما یک نفری که از این طرف بوم افتاده اون رو منحرف نمیدونیم، در حالی که وقتی ما رجوع بکنیم به اندیشه امام، امام اینا رو منحرف میدونه، از قضا امام اینا رو خطرناک‌تر میدونه، میگه چون اینا با ظاهر دینی ضربه بزرگتری به دین میزنن، اون تکلیفش روشنه. خب این مسیر باید درست مشخص بشه، باید اندازه ببین برای گسترش به در واقع بست عدالت یک سری مبانی لازمه. اولش امنیته. عدالت یعنی عدل، یعنی هر چیزو سر جای خودش بگذاری. وقتی جیب من و شما امنیت نداشته باشه، اینو پولو بذاری اینجا واسه فردی دوز دیگه میزنه، شما نمیتونی که همش دائم دنبال اون دوزا بگیری. اول باید امنیت این جیب برقرار بشه، امنیت این کشور. این و همیشه هم ما تو این 40 سال درگیری امنیتی داشتیم، اصلا دشمن به دنبال اینه که همیشه این فضا رو بر ما زنده نگه داره که ما نتونیم به آرمان‌های اساسی و اصلیمون برسیم. منتها دستیافتنیه. این که فرمودید حقیقتا من فکر می‌کنم کمتر کسی به اندازه بنده شهرهای مختلفو بره به چرخه بیاد، نمیگم حتما رکورد دارم نه، اما خیلی زیاد من تقریبا تمام استانای کشور رو 5 6 مرتبه رفتم چرخیدم. بود سفرهای استانی ما دور 5م 6م کشیده. من واقعا امروز دارم جوانایی رو میبینم که با پول جیب خودشون، یک ریال از هیچ سازمان دولتی حاکمیتی هیچ جای کمک بهشون نمیشه، پول جیب خودشون دارن کار میکنن برای آرمانهای انقلاب. اینقدر آشنا به مبانی، اینقدر دقت و تیزبین و ریزبین، آدم لذت میبره. احساسم بر اینه یه برهه‌ای مثل این که حمله کردن خرمشهر رو گرفتن، اون نهادهایی که باید این کار انجام میدادن گیج بودن، نمیدونستن چرا انقلاب افتاده بود، انقلاب به وقوع پیوسته بود، نمیدونستن باید چیکار کنن. همین نهادهای مردمی شروع کردن یه سری کارا و بسیج رو ساختن و تونستن اون سرزمینا رو پس بگیرن. حالا ما رفتیم فاوو گرفتیم. من معتقدم اگر این پیچ مهم تاریخی رو ما رد بکنیم تو عرصه رسانه، فرهنگ و همه این در واقع نکات دیگه و عرصه‌های دیگه که وجود داره، اون موقع دشمن باید به ما پاسخگو باشه. یعنی ما این که حمله میکنیم و فاوهای رو خرمشهرها در پیش است، بله، اما بعد نمیگم فاوهای هم در پیش است، یعنی ما میتونیم بریم و این شدنیه. امروز شما میبینید ده ها و بلکه صد ها مجموعه قوی، مجموعه کوچک رو عرضه میکنم، حوزه بینون مللی دارن کار میکنن، معرفی انقلاب تو حوزه، مثلا شما فقط حوزه سیره شهدا صد ها مجموعه، توی دشمن شناسی ده ها مجموعه مهم و بزرگ دارن کار مطلق. به نظرم این جزیره ها یک روز آرام آرام به هم متصل خواهند شد. حالا بنده رو چون اینا خیلی دعوت میکنن یا مورد مشاوره قرار میدن، من مثلا بهشون میگم خبر داری فلان کسا مثلا توی اهواز داره این کارو میکنه، فلانی توی همدان داره این کارو انجام میده، فلانی توی یه شهر دیگه. وقتی با خبر میشن هم افزایی شکل میگیره. اونجا چون به صورت ویژه حضرت علی روی بحث در واقع عدالت تاکید کردن،
عدالت و مفهوم فساد، من میتونم خیلی محترم بگم که آره نه، هیچ وقت مقوله فساد انقدر مهم نبوده، یعنی مردم انقدر نسبت بهش حساس نبودند. واقعا من سراغ ندارم تا تمام سالهای بعد از انقلاب و با همین کلید واژه فساد داره تبر میخوره ریشه انقلاب اسلامی، چون اصل اعتماد دیگه، یعنی شما وقتی اعتماد سلب بشه مشروعیت نظام ممکنه ترک برداره.
من اجازه میدید یه خورده رائفی پور بشم؟ یعنی
من نبودی تو الان؟
نه یه خورده اینجا منو گرفته. خب
من کاری بکنم؟
نه نمیدونم، اینجا هستن یه قالبایی داری
شما ببینین.
نه هستم
شما رائفی پور شو برگردیم. آقا یه بخشی رو میخوایم ببینیم که آقای رائفی پور بشین اینجا، تا الان یکی دیگه بوده، بخش رو ببینیم برگردیم. خب رفتارهای ایشون بدونن که ما ایشون نگرفتیم ایشون کاری باشون نداریم و ما در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
ببینید من میخوام خود صریح صحبت بکنم. بفرمایید. اینم که یه بخشش هم بگذارید به حساب جوان بودن. نمی‌بینه نداره. آقایون مسئول بگن جوونه دارین حرف رو میزنن. ما یه فرمایش از حضرت امام داریم خیلی عجیبه این نکته. ایشون میفرما که حفظ نظام از حفظ جان امام زمان هم واجب تره. حفظ نظام از اوجب واجبات نه. من به عنوان سخنران حوزه مهدویت وقتی میرم بعضی موقعی سوال میشون یعنی چی؟ مگه از جان امام زمان هم ما واجب تر داریم که حفظ نظام اسلامی؟ استدلال حالا به کاری به استدلال حضرت امام ندارم، اما چون مطرح شد شبهه بشه عرض کنم کوتاه، این که امام کرمون که وقتی امیرالمومنین جان خودش رو برای اسلام میده،
امام هم جانش رو برای اسلام. حفظ اسلام میده.
خب حالا این نظام اسلامی
تفاهم ایجاد بشه
ما هم اینجا دیگه بعد جایی که حفظ جان، وقتی جان امام زمان برای حفظ اسلام و نظام اسلامی و دولت اسلامی میره، وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها خودش رو به خطر میندازه برای حفظ امام زمان خودش، چه جایی داره که ما آبروی نظام رو خرج 4 تا آدم فاسد کنیم؟ یعنی باید بپذیریم آبروی آدم فاسد از حفظ زبانم لال جان امام زمانم واجب تره؟ ببینید یک واقعیته، یک حاشیه امنیت برای برخی به وجود اومده و اینم دلایل داره. من میخوام به این ریشه ها بپردازم. ببینید وقتی به ریشه های شکل گیری فساد نگاه میکنید، قرآن قصه را تعریف نکرده برای مادر که بر بچهش تعریف کنه خوابش ببره. میاد ماجره قارون رو میگه، میفرمه کان من قوم موسی، میگه بدونید این یه نفر از انقلابیون بود، از قوم خود موسی بود، از قبطی ها نبود و از فرعونه نبود. تاریخ هم اومده حالا پسر خاله حضرت موسی بوده یا نسبت به نقل شده. این قارونی که کان من قوم موسی، آخرین آیه که داره در راجب قارون صحبت میکنه میگه و فرعون و هامان و قارون، اصلا رفته تو جبهه آمریکایی ها، رفته تو جبهه اسرائیلیا، رفته اون طرف. و قالو اینا چی میگفتن؟ ساحرون کذاب. یعنی او الان شده رسانه فرعون و هامان، یعنی سیستم نظامی فرعون، و دارن به حضرت موسی میگن کذاب. قارون چطور ثروتمند شد؟ با رانت اطلاعاتی که از انقلاب حضرت موسی داشت. قارون خبر داشت فردا میخواد بلا بیاد، ملخ بیاد گندما رو بخوره، زودتر میرفت گندما رو میخرید. شرف داشت به برخی از افراد در کشور خودمون، چون قارون اگر پولدار شد از فرعون پولدار شد. این ملخا می اومد گندما رو میخورد و با بنی اسرائیل کاری نداشت. فرعون قبطی ها گرسنه‌شون میشد، میومدن میگفتن ما این بنی اسرائیل، گفتن ما اندازه خودم گندم داریم، اما یه نفر تو ما هست احتکار کرده اضافه تر. یک کاسه طلا با یک کاسه گندم عوض میکرد. قرآن میگه انقدر ثروتمند شد کلیدای صندوقچه های طلاشو میریختن توی کیسه های به قول قوی ترین مردان بنی اسرائیل باید حمل میکردن، مردان قوی هیکل باید بر حمل میکردن. ببین با رانت اطلاعاتی انقلاب حضرت موسی این مولتی میلیاردر میشه. وقتی بهش میگن بیا زکات بده، میگه نمیدم، من با هوش خودم پولدار شدم. وقتی بهش گفته میشه تبرج نکن،
اوتیتو علی علم اندی،
بله علم اندی،
خودم
زحمت کشیدم، آقا کجا چرا بقیه پولدار نشدن؟ بعد میمد تو خیابون راه میرفت، احتمالاً سوار یه ماشین خیلی خوبی هم میشد، ماشین اون روزیش که احتمالاً 4 تا بردم زیر چرخش رو میگرفتن میبردن، از ریشش هم در و گوهر و نمیدونم لعل و جواهرات آویزون میکرد. مردم که نگاه میکردن یه آهی میکشن، قرآن آورده میگفتن انه لذو حظ عظیم، گفتن عجب حالی میکنه. ما بدبخت بیچاره باز با موسی وایستادیم. ببین خداوند متعال ذره با این مسامحه نمیکنه، این مفسد رو خودش و مالش رو با هم میبره تو زمین. یک سوال مفسرین زیرک مطرح کردم، خب خدای قارون رو کشتی، چرا اموالش رو مصادره نکردی؟ مگه از این طرف شما نمیفرمایید زکات بیا بده، پس اون اموال لازم به فقرا برسه. خب اینو مصادره میکنه، ما الان خودمون یه آدم مفسد رو میگیریم اموالش رو بهم میبریم؟ نه. یه قاچاقچی رو میگیریم اموالش از بهم میبریم؟ نه. نگه میداریم میگیم اینو میفروشیم به نفع بیت المال. یا استدلال هایی داریم که البته الان جهان اثبات کرده، من با قرآن کار ندارم فعلا، دنیا اثبات کرده که استدلال های مضحکیه. خب خدمت شما عرض بکنم که چون خدا میدونست آنچه که قارون رو قارون کرده همون طلا است، تا اصالت طلا رو نزنه مردم میل به اقوا دارن، میل به قوی ترین دارن. مردم اگه بدونن اون چیزی که باعث میشه قارون قارون بشه اون طلاست، اگر شما طلا رو نزنی میگن خب این قارون احمق بود گیر افتاد، من یه روشی بلدم دور بزنم من گیر نمیافتم. در بسیاری از این کشورهای آفریقایی وقتی کسایی که برای قاچاقچی در واقع آجن آج فیلن، اینا فیلا رو میکشن، وقتی اینا رو میگیرن اول آج آتیش میدن تا این حس رو مخاطب منتقل بکنن. آنچه که در اینجا وجود داره قانونی که بالا سر همه است. اگر شما دیدید فرزند یک آقای از تیغ قانون در امانه. مردم میل پیدا میکنن به اون آقا، چون میگن اون از قانون هم قوی تره. مردم میل به اقوا دارن. در نظام اسلامی، در جامعه اسلامی، در جامعه قرآنی، در جامعه که نمایندهای مجلسش قانون صحیح قرآنی میذارن، پلیس راهورش قانون صریح اسلامی قرآنی میذاره، هیچ فرقی بین پولدار و غیر پولدار در ورود به طرح نیست. شما میتونی وارد طرح بشی، شما میتونی آلودگی به وجود بیاری، هیچ ایرادی نداره چون پول داری. من پول ندارم، من حق ندارم. قوانینی که ذاتاً داره چیو سرمایه داری و اصالت پولداری و پولدار بودن و سرمایه‌سالاری داره تقویت میکنه، اینا باید راجبش فکر بشه. فرهنگ تبرج زمانی به وجود میاد که الناس علی دین ملوک، وقتی ببینن آقا مسئولین یک کشور خونه هاشون الان بیاد آقا اینا بررسی بشه، ببینن خونه همه بالای اتوبان همت، عمدتاً اینطوره. شما یه رهبر انقلابی که
ویلاهاشون
جدا، برای یک ویلای فرد، برای اینکه جادهش درست بشه کل آسفالت کردن کشیدن نمیدونم کجا، زمستون کل شهر قفل شده، مسیری که این آقا از ویلاش میومده به سمت شهر تنها مسیر با جاده تهران قم بسته بوده، این یه مسیری که از قضا کوهستانی باز بوده. اینا رو نگاه بکنید، مردم وقتی اینو ببینن اولا دل سرد میشن، میگن انه لذو حظ عظیم، این درست داره عمل میکنه، ما اشتباه کردیم. بعد توجیه پیدا میکنن برای اینکه دسترازی بکنن به سفره انقلاب، با این عنوان که حقمه، اگه من نخورم یکی دیگه میخوره. این خطره. ما نباید فکر بکنیم که خدا وقتی با قارون اونطور برخورد میکنه با این آقا، آقای لابد اونجا تو بهشتن، لابد روز محشر هم حضرت زهرا و امام حسین هم یه لابد شفاعتشون میکنه، از این خبرا نیست. من عرض کردم قارون شرافت داده برخی از اینا، چون قارون از بنی اسرائیل پولدار نشد، به بنی اسرائیل زکات نداد. یعنی اینا اگه میرفتن از آمریکایی‌ها پولدار میشدن، به ایرانی‌ها زکات نمیدادن، تازه قارون بودن. اگه تبرج میکردن با ماشین‌های آنچنانی میرفتن، تازه قارون بودن. در وصف امیرالمومنین داریم که حضرت یک جا رفت با قنبر با هم دیگه رفتن لباس بخرن، نقل شده حضرت دو تا لباس خرید، لباس خوبه رو داد به غلام خودش، لباس ارزان‌تره برداشت برای خودش، آستینا بلند بود برای حضرت. این لباس فروش گفت بده من خیاط بغل دستمون یا خودم مثلا درستش بکنم. حضرت دست از تو آستین کشید عقب، لبه آستینو گذاشت لبه میز، با شمشیر زد نوک آستین پرید. حضرت فرمود وقت ندارم، وقت ندارم این نوک آستین رو بدوزم، چون مسئولیت دارم در قبال جامعه. بعد شما برید نگاه کنید آقا صد مدل نمیدونم مثلا عبا و عمامه و نمیدونم قبا رو رگال کردن با لباس پیغمبر، این نیست. 20-50 مدل نمیدونم کت شلوار، هر دفعه باید آقا اینو با یه رنگ ریشی شما یه جایی ببینی. خونه ها کجا 50 میلیارد 40 میلیارد، اینو مردم تحمل نمیکنن. ما نمیتونیم بگیم نیست، این واقعیت نداره، این دروغه. خب و بگیم که آقا نیست، شما انشالله درسته همه چی، این نیست. وقتی این اصالت تورط شکل گرفت، مردم هم به اون سمت. پول نداره، ببین بالا میشه از لباس دست دومی میاد میخره، میگه منم فلان برندو دارم سرم میکنه. اما اگر ببینن که مسئولینشون، من اینجا برای میخوام این کارو بکنم، والله هر چی میخواد بشه بشه. خب من راجع به زندگی رهبر انقلاب سر نکات میخوام بگم و میدونم هم برای من هیچ سودی نداره، یعنی جز این که باز یه حجمه رو علیه خودم درست بکنم، هم از اون جماعت سکولار و هم از جماعت به ظاهر انقلابی، که میدونه دیگه، چون اینا رو وقتی بگی شما شاخص درست میکنی، وقتی شاخص درست میکنی مردم مطالبه میکنه،
کار سخت میشه.
کار سخت میشه. امراض منصفانه میاد همه چی رو میکنه، میگه میدونی چرا علی به دردمون نمیخوره؟ چون کار سخت میکنه. ما یه نفر رو میخوایم یأکل و یطعم، هم خودش بخوره هم بذاره کارگزارانش بخورن. علی اینجوری نیست، علی لباس پشمینه تنش میکنه، علی سر آستینش رو قطع میکنه. فردی نقل کرده میگه من بچه بودم بود دوش پدرم نشسته بودم در مسجد کوفه، علی داشت سخنرانی میکرد، میگه دیدم بالای منبر علی خودشو باد میزنه، میگفتم بابا هوا که گرم نیست چرا این کار میکنه، گفت علی یه پیرهن بیشتر نداره، اونی که میشوره همینطور خیس تنش میکنه میاد اون بالا. اون کسی که فقیره تو جامعه میگه دلش نمیشکنه، میگه ببین این بالایی های منم همینطورن. این نکته ای که ما باید مد نظر قرار بدیم. یه جا من گفتم که یه جا من
اون بعد از این اون چند دقیقه که
بذار همین الان بذار همین اجازه بدم الان بگم، میترسم یه وقتی برق رفت یه چیزی شد اینا ما نتونستیم بگیم. اولا بگم ایشون یه نکته رو بگم، اولا من ایشون رو هرگز از نزدیک تا الان ندیدم و به این شبهای مقدس سوگند میخورم، بنام هم از گفتن این حرفای نیستش که بخوام ایشون از نزدیک ببینم. خب یعنی بگن آقا اینجوری گفت که مثلا برم، نه خب عمو پورنگ میتونه ایشون رو ببینه، کسای دیگه میتونن ببینن، هیچ ایرادی نداره، بچه‌های انقلابی همیشه پشت در باشن. این یک نکته. نکته دوم این که میدونم جز حجمه بر من نخواهد تو. اما اینو میدونم 50 سال و 60 سال بعد تاریخ قضاوت خواهد کرد. من اینو میگم چون روم نمیشه فردا میرم جلو حرم امام رضا وای میستم نمیتونم سلام بدم. جلو قبر اون شهید وای میستم نمیتونم فاتحه بخونم. امروز باید اینا گفته بشه. اگر گفته نشه فردا روزی برمیگردن تو تاریخ میگن آقا علی رو توی مسجد کوفه زدن، میگه مگه علی نماز میخوند؟ وقتی مزخرفاتی مثل اون چی بگم لاتایلاتی که مخمل باف اومد ساخت، چرا برخی تو جامعه باور میکنن؟ برای اینکه دی نگفتن. انتظار داری رهبر انقلاب بلند شه بیاد مثلا پشت تریبون بشینه بگه که آقا من زندگی اینطوره ها، بعد بریم بگیم آقا اجازه میدید ما بریم بگیم شما صدقه مثلا میدید؟ نه آقا معلومه میگن چیز واضحه، مگه من شما میذاریم برن بگن که ایشون بگذاره بگن؟ من مفصل وقت گذاشتم راجع به مسئله، با خیلی از نزدیکان ایشون صحبت کردم و یک سری چیزا برای من مسجل شده. به برخی اینا گفتم چرا نمیگید؟ گفتن آقا برای چی بگیم اینا؟ شاید مردم باور، شاید مردم باور نکنن. خیلی از اون مثلا فکت بیرونی داره، صدای اون طرف آبیا در اومده. نه یک ریال حقوقی از جای میگیرهشون، یک ریال حقوق رهبری بخواد بگیره، حقوقای نجومی بخواد بگیره، نه یک ریال دست به وجوهات میزنهشون. زندگیشون بر مبنای هبه چند نفر آدمی که میشناسه نونشون حلالو داره میگذره. نون پنیر اگر توی جایی میرن ورزش میخورن نونش پولش حساب میکنه. بلیط هواپیمایی اگه سوار میشن سمت مشهد میرن جایی بلیط حساب میکنه. ماشینهایی که در خدمت رئیس جمهور نماینده مجلسا شورای شهرها الان هر کسی یه راننده داره برای خودش، خب پول اینها، پول ماشینها، هزینه استهلاک اینها رو ماهانه حساب میکنه تو پاکت پرداخت میکنه. یک ریال از اینا من نمیگم. آقای نجات زمانی که مسئول ولی امر بود ایشون اومد مصاحبه کرد و آقا وقتی من رفتم اونجا ایشون گفتش که ماشینا چیه اینجا قطار کردن، همه رد کن برن. ببین اگه میشه همین پیکان ضد گلوله کرد، از اون طرف هم میدونه که چی جان این رهبر انقلاب یک بحث شرعی هم داره، یه حق الناس یه حق اجتماع هم هستش، این هم باید حفظ بشه. اگه میشه همین ضد گلوله کرد، گفتن آقا نمیشه، مگه میشه پیکان ما میذیم سبقتی بگیریم اتفاقی بیفته تو جاده؟ یعنی با اون حد اقله باز همون هم در واقع حساباشون رو در واقع پرداخت بشه. یک مدل غذا فقط. همسر ایشون میرن مشهد یه 3-4 روزی، ایشون میگه تو ما دارید میرید من غذا چی بخورم؟ یه حالا یه ظرف حلوا درست میکنن 3 روز یه حلوایی تو یخچال بشه، رهبر یک کشور بره از همون حلوا غذا. بعد شما از این طرف عکسای میاد از سفره‌های آقایون که اون قشر مستضعف وقتی میبینه جگرش میسوزه، میگه اه من باید تو انقلاب وایستم من رأی بدم که تو این کارو بکنی؟ این نمیتن. ببینید ظلم علی السویه بر برخی این عدم میشه، میگه اگر گرسنگی هممون، اگر سختی هممون، این بر مردم سخت، این اینکه ما هممون اینجا تشنه باشیم اما یه جا بینیم آقای مثلا رائفی پور داره آب میخوره، نشد که، اصلا تحریک میکنه اینجوری چشم بودن این آب. خدمت شما عرض بکنم میان به ایشون میگن که آقا این گاز سه شعله قدیمی، این گازای قدیمی که تو روستاها هست، این خطر داره، این گاز قطع کن اسمش چیه؟ ترموکوب میگن، نمیدونم چی اسمش داره. بالاخره همسر شما یه ممکنه یه گاز کسری بذاره رو گاز این سر بره، این ممکنه موجب حادثه بشه. ما برگردیم چی بگی؟ بگیم رهبر ولی امر مسلمین دچار حادثه نمیدونم انفجار گاز اینجور چیزا شد. میگن آقا یه گازی بگیریم که فقط چی؟ یه اجاق گازی بگیم که ما فقط مثلا ارزون ترین ایرانی، یه کمی رو میگیره از همین آقایینی که زبان موتور ایشون پس میزنه، قبول نمیکنه. فرزندان ایشون میخوان تو این ساختمانای دوره اون منطقه پاستور اون چون ساختمان بلند شده آنتنای تلویزیون خوب نمیگیره، یه از این دستگاه‌های ستاپ باکس و اینا میگن آقا یه این دستگاه بگیم شما تلویزیون خود مملکت خودمون دارید نگاه میکنید ببینید. الان گفت شبکه 5 گسن نشون نمیداد، ایشون قبول نمیکرده. هر کدوم نفر 10000 تومان چقدر پول میذارن یه دونه دستگاه ستاپ باکس میخرن ببرن واسه پشت تلویزیون، میبینن فیشش نمیخوره.
اینو من از آقای زرقامی شنیدم، نقل کنم بعد نیست که بعد از اینکه دیجیتال باکس شد در واقع شیوه دریافت آنتن، به استاد گفته بودن که ناچاریم یه تلویزیونی باید باشه که امکان پخش داشته باشه. به یک تلویزیون خریده بودن آورده بودن، آقا وقتی دیدو گفتن چند خریدید مثلا خودم یه پس بدید، یعنی مجبور شدم تلویزیون برام پس بدن. گشته بودن دیگه آمده بودن، قسم خوردن که این ارزان ترین نوع تلویزیونی است که قابلیت پخش داره، یعنی میتونه الان آنتن رو بگیره و پخش کنه. این رو آقای زرقامی هم یک جایی نقل کرده.
بله شما وقتی چک بکنید انگار یک اتفاقی که 10 تا دوربین دارن حکایتش میکنن، یکی از به عنوان محافظ داره نقل میکنه، که به عنوان فرزند داره نقل میکنه، یه نفر به عنوان اون کسی که مسئول رسانه است و تقاضای اینو داره که رهبر جامعه برنامه تلویزیونش رو ببینه. خب بعد این یه شاخص چرا نباید بیان بشه؟ چرا باید امثال مخمل باف بیان مزخرفات درست کنه؟ نمیدونم کلکسیون اعصاب و پیپ و نمیدونم اسب و یک چیزای عجیب غریب جفنگیاتی. چرا؟ به خاطر اینکه
که حتی فراری ها خندیدن به این ماجرا.
مهاجرانی صداش در اومد. مهاجرانی گفت آقا من مخالف سیاسی هم خودم، شما میخواد مخالفت کنید درست مخالفت کنید. من همسایه ایشون بودم، یک نقطه سیاه نه خاکستری در زندگی خودش و فرزندانش نمیتونید پیدا کنید که اگر پیدا کرده بودن تا الان تو بوق و کرنا کردن. صدای نوریزاده که جاسوس CIA و جاسوس MI6 در اومد که آقا اینو اینطوری مقابله نکنید. خب وقتی ما یک همچین جامعه‌ای داشته باشیم، رهبر جامعه اینطور باشه، ما مردم موقع مطالبه میکنن. چرا اینا گفته نمیشه؟ من میذارم به حساب گیجی برخی از رسانه‌هایی که باید اینا رو بگن و مسئول این کارن، خب، و پکر بودن اینها. و بخش دیگه که افرادی هستن که اگر این نوع زندگی تبیین بشه مطالبه قرار میگیره. از اون نماینده مجلس هم شما سر ماجرای همین روسیه رفتن نمایندگان مجلس دیدید مردم شروع کردن پیامک دادن به 3 تا از نماینده‌ها، تا الان من خبر دارم انصراف دادن. ما این روسیه چیکار کنیم؟ بریم مثلا حالا یه نفرم میتونه بگه واقعا بنا بعد بشینید رأی گیری بکنن، قرعه کشی کنن که کی بره. هزار جور اختلاف اتفاقات تو مملکت میفته، هیچ کنه و دردی نداره این مجلس نسبت به اونها. خب وقتی ما فاصله میگیریم از مردم، من یه روز به یکی از این کارگردانای خوب کشورمون گفتم اون موقع که پایین میشستی برای پایینیا فیلم میساختی، از موقع که رفتی بالا حق داری، دیگه همسایه‌های دیگه رو میبینی، در وا میکنه سگ طرف میاد بیرون، مجبور تو فیلم سگ اونم نشون بدی. خب وقتی اینها بالانشین شدن، وقتی پشت ماشینای شیشه دودی نشستن، وقتی از خط ویژه رفتن آمدن، موقعی چون متوجه نیستن. یکی از این کاندیدای ریاست جمهوری بود، الان اسمش میبرم، دیدم برای انتخاباتش عکس تو مترو گرفته. از مدل ایستادن این آدم تو مترو مشخص بود تو عمرش سوار مترو نشده. من اگر جای مجری بودم بهش میگفتم آقا مترو سوار شدن تخصص میخواد، بگو ببینم ایستگاه تقاطع خط فلان و خط بهمان کجاست، یه جایی هست از شما باید اول مترو سوار شید، جا آخر که برسید به خط بعدی. خب از مدل ایستادن همین میشه مسخره کردن مردم. مردم نسبت به اینا واکنش نشون میدن. یه جاهایی شما میتونید با این برخورده های دوگانه کارو پیش ببری، خب، اما دیگه مردم امروز هر کسی رسانه داره، امروز با گوشی خودش، با کانالش خودش، با صفحه‌ای داره، پیجی داره، چی داره، اینا رو انتشار میده. من یکی دیگه از ریشه‌های اصلی این فساد رو، خب، که امروز البته من راجع به صحبت خواهم کرد، آیا اینقدر که حس فساد داریم فساد هم داریم یا نه؟
این نکته
آره، این خیلی مهمه، این خیلی مهمه.
حالا راجع به
اما اگه اینو اول بگم،
بحث اصلیمون فراموش نشه که ما بحثمون در واقع تکنولوژی مطالبه عدالت بود از طرف جوانان انقلابی که این حرفا رو میشنون از شما، میبینن، اصلا نیازی به شنیدن نیست، بالاخره این مسئولین رو میبینن که تفاخر به در واقع این اشرافیت میکنه، یه دفعه از یه اشرافی مسئول اشرافی مخفی میکنه، یعنی نمیذاره اون ارزش لطمه بخوره.
الان
مثل بعضی از مسئولینی که ثروتمند بودن ابتدای انقلاب ولی ثروتشون رو مخفی میکردن چون جامعه نمیپذیره، ولی الان اتفاق عکس اینه، یعنی بعضی از مسئولین تظاهر و تفاخر به اشرافیت میکنن و این مرحله خطرناکی است برای انقلاب اسلامی. این اجازه بدید حالا یه بخشی هم داریم از بیانات استاد راجع به عدالت طلبی، این رو بشتاییم برگردیم و راجع به همین صحبت کنیم که حالا با چه مکانیزمی باید عدالت طلبی کرد، آرمان خواهی کرد در روز. خب از این صریح‌تر دیگه نمیشه گفت که تکرار و یادآوری و طلبکاری آرمان‌ها نیاز امروز ماست. هست آقا اینو دستور دادن به عنوان یک مأموریت به جوان مؤمن انقلابی و خودشون هم ذکر کردن که اگر این فضای مطالبه عدالت و آرمان به محاق بره در فضای انقلابی چه کسانی رو دست خواهند گرفت و چه بلایی سر ما در واقع خواهند آورد. با اینکه وقت برنامه تموم شده، یه 10 دقیقه رو بی وقت اضافه گرفتیم که بحث رایفپور هم به سرانجام برسه.
مطرح فرمودید که یه موقعی برخی از مسئولین شاید پنهان می‌کردن اگه ثروتمند بودن چون جامعه بر نمی‌تابید، اما چرا امروز راحت دارن تبرج میکنن؟ این برمیگرده به همون عرضم که اکوسیستم سرمایه سالاری وقتی جامعه بخواد حاکم بشه یه خطر میشه، یعنی مردم بپذیرن، مردم به اون اقوا، یعنی بگن پول داشتن، پارتی داشتن، فرزند فلانی بودن. من برخوردی که با برخی از مدیران جمهوری اسلامی با فرزندان برخی از این آقایون قرار گرفت در خدمت شما عرض بکنم، کشورمون رو در قوه قضاییه کار بزرگی میدونم، یعنی بوت‌های شکست، تابوهای شکست. منتها خب سختم بود کار. بالاخره شما یه جایی معاون اول یه فرزند یک فرد سرشناسی در کشور ما داره مثلا دستگیر میشه. منتها میخوام بگم یک سری از اینها میسر نخواهد بود الا اینکه اصلاح یک سری از ساختارها. میگه در اول جان دفع شر موش کن و انگهان در جمع گندم کوش کن. نمیشه دیگه. کشورهایی که امروز موفقن در مقابل با فساد، اونها که نگاه ایمانی که ندارن به مسئله، دوم اگه کوچکترین منفذی پیدا کنن برای دست انداختن به بیت المال، مال مردم، وقتی آخرتی نباشه کارو خواهند کرد. چرا این کار نمیکنن؟ چون اون بسترها رو خشکوندن. نوع فساد اونها نوع دیگری از فساد، فساد سیستماتیکی هستن، ما به این شکلشو نداریم. یعنی که مثلا جنگ راه بیاندازن که بتونن اسلحه بفروشن، شرکت‌های اسلحه پشت رئیس جمهور در بیان و بیان سر، مثلا مدل امریکا، یا مثلا همین اتفاقی که الان داره در مورد افزایش قیمت نفت میفته به خاطر اینکه یه سری از صهیونیست‌ها رفتن روی شیل‌های نفتی آمریکا سرمایه‌گذاری 200-300 میلیارد دلاری کردن و قطعاً نتیجه‌اش میشه که قیمت نفت باید بره بالا، چون بالای 60 دلار مغروم به صرف است. این مدلی شما نداریم. خب اما مدل دیگه‌ای که در کشور ما هست، این به علت نبود برخی از قوانین درسته. ببین مثلا یه قانونی در غرب هست تحت عنوان ویسل بلوئر، دمنده در سوت. این کسایی هستن که میگن یک سازوکاری طراحی کردن که اسم طرف لو نمیره، اگر فسادی رو یک جا تشخیص بده میاد گزارش میده و بابت اون ضربه‌ای که دولت خورده از اون فساد 10% رو میدن به خودش. مثلا فرض کنید یک کارمند بانک، ما چقدر موارد بانکی داشتیم توی بحث مفاسد بانکیمون، درسته، موارد اقتصادیمون، مثلا یک کارمند بانک بالاخره زیر دستش این کار انجام شده دیگه، میبینه 100 میلیارد تومان یک وام بدون غیر قانونی دارن به یک نفر میده، میومد اینو گزارش میداد نزدیک 10 میلیارد به خودش میداد و جوری شده بود فضای فساد ناامن شده بود. ببینید من یه مثال برای شما بزنم. مثلا در اتحادیه اروپا یک قانونی آوردن وضع کردن که شما به عنوان نماینده اتحادیه اروپا هر چقدر بخواید میتونید هدیه بگیرید، هیچ ایرادی نداره، مثلا شما یه خونه هدیه بگیرید، منتها هر هدیه‌ای بگیرید باید بیاید توی سایت اعلام بکنید، تو این سایت عکسشو بذارید، از کی گرفتید، چه زمانی گرفتید، برای چی گرفتید، برآورد کنید زیر 150 یورو یا بالای 150 یورو. همین عدد 150 یورو به مخاطب اینو القا می‌کنه که هدیه نباید بالاتر از 150 یورو باشه. ای چه خبره، درست شد؟ اما اگر اینو نگید از تمام مناسب حذفید، برخوردی باهاتون می‌کنن که فکرش هم نتونید بکنید. من سال 2014 اون موقع چون سخنرانی کردم راجع به شفافیت، حدود 3-4 سال پیش بود، رفتم اینو سرچ کردم ببینم سال 2014 چه هدیه‌ای گرفتن. من عکسش هم دادم به در واقع دوستان شما اگه بتونن پخش بکنن.
عکس‌ها رو دارین دوستان بتونیم ببینیم؟
برای خیلی جالب بود، یعنی که ببینید دیگه این نوع فسادی که ما داریم و به این سادگی میشه جلوشو گرفت. مثلا طرف رفته در سفر به چین بهش یک دست فنجون هدیه دادن، فنجون چای، بعد باید عکس بگیره بذاره توی سایت. مثلا تصویر بعدی رو ببینیم اگر پخش بفهمه. رفته در سفر به یمن یه دونه فلش مموری بهش هدیه دادن، آورده گذاشته والا به خدا فکر میکنم زیر 150 یورو باشه، نماد این خنجر یمنی هاست که به قولی پرشالشون میذارن. با تصویر بعدی که نگاه بکنیم مثلا یه کیف هدیه گرفته دیگه. شما این نیستش که مثلا یه خونه بخواد بره هدیه بگیره. اصلا بعد جالب اینجاست که فضا برای اینها ناامن میشه. ببین چرا؟ چون من به عنوان جریان سیاسی مقابلشون میرم یه هدیه بهشون میدم عمدن که او در این سایت نگذاره، بعد ژورنالیسم حرفه‌ای شکل میگیره، پیگیری میکنه، میگه ببینید این سندش، این هدیه رو گرفته پخش نکرد. یعنی طرف دوست داره دزدی کنه، نمیتونه. واقعا طرف مادرش رشوه بده، باور نمیکنه، میگه این نقشه حریفمه. میبینید یک سری قوانین باید درست بشه. من نشستم با به من به این اعتقاد دارم برخی از جاها قوه قضاییه واقعا باید اصلاح ساختاری بشه. خب و من دیدم بعضا برخی از مسئولین قوه قضاییه میگن که آقا بیاید بگید راهکار چیه. من اولا میگم که شما مدت ها معاونت کارآمدی مثلا داشتید، وظیفه او بوده، او باید میومد انجام. اگه اینا رو نکردن یا نداشتید نمیدونم، اما حالا که ما میدونیم ما میایم انتقال میدیم. این چه تجربیات هست تو دنیا صورت گرفته، معقوله، با شریعت ما در تضاد نیست. لا بحث شفافیت، اولین کسی که من در تاریخ پیدا کردم راجع به شفافیت صحبت داشته امیرالمومنین بوده، شفافیت اموال دارایی‌ها. حضرت اومدن زمانی که حاکم میشن میفرمان که علی فرزند ابو طالب رو با این لباس و این اسب ببینید، موقع رفتن هم ببینید، همین باید باشه. شفافیت اموال دارایی، موقع تصدی مسئولیت و موقع تحویل دادن، اینا مال ماست، چرا نباید ببینید؟ اینو باید کی کارش انجام بده؟ مجلس، نماینده مجلس. من خیلی وقت میرم با قضات میشینم صحبت میکنم، میگم من نقدار به شما دارم، اما چه بر خدا برگشته میگه که توی شهر کوچیک مثل یاسوج که همه همدیگه رو میشناسن، خیلی از این فسادهایی که تو شهرهای بزرگ مثل تهران و کرج و شیراز و اصفهان هست اونجا نیست. یک قاضی در یک شهر کوچیک روزی 15 تا پرونده بشه ارجاع داده میشد. آیه دکتر یامین پور، شما روزی 15 تا صفحه آچار وقت میکنی بخونی، بشینی دقیق بخونی پرونده، یه روز تعطیل اینا ندارن، بردارن ببرن. وقتی قانون دست منو قاضی رو باز گذاشته بابت این جرم، من 5 تا 20 سال میتونم بنویسم. چرا رشوه نگیرم 5 سال ننویسم؟ بابت 5 سال نوشتم من جرم انجام دادم؟ نه، کاری انجام ندادم که. از نظر من قاضی آزاده، میگم ایشون 5 سال باید بره زندان. چرا 20 سال؟ ما فضا رو داریم فراهم میکنیم. یک مناظری من داشتم با دو تا در خبرگزاری برنا که از خبرگزاری زیرنظر دولت هم هست دیگه، سازمان ملی جوانان بود اون موقع، شده وزارت ورزش جوانان. یک عزیز اصلاح طلب این طرف نشسته بود، اصولگرا، از نمایندگان مجلس بود. جالب بود اون دو بزرگوار با هم بودن، من این طرف افتاده بودم، چون داشتم انقلاب و آرمانهاشو میخواستم مطالبه میکردم. یکی از این عزیزان بزرگواران فرمود که آقا شما تقوای نماینده ها رو لحاظ نکردید. گفتم ببینید شما همتون خوبید، من بدم، من فازمتری ندارم بیام مثلا بزنم به دست نماینده ببینم یه چند ولت اینا مثلا تقوا دارن. من باید کاری کنم زمینه شکل‌گیری فساد از بین بره. اینا دیگه صدی من و شما دانشجو، عدالت دانشجویی، بسیج دانشجویی، انجمن اسلامی، چپ و راست مملکت، اصلاح طلب و اصولگرای مملکت، برانداز تا انقلابی مملکت، داد و بیداد بکنیم. وقتی بستر فراهم نباشه هیچ فایده نداره. اینا رو ما باید مطالبه کنیم از نماینده های خودمون. زمانی که ما از نماینده ما آقا بیاید شفافیت اموال دارایی های مسئولین رو بیاید تصویب بکنید، وقتی شما میبینید هزار جور حرف حدیث پیش میاد. ما در بسیاری از کشورها رأی نماینده ها مشخصه، یعنی شما میدونید چه کسی به چه رأی آری گفت چه کسی نه. من الان نمیدونم اون برجامو کی بود 20 دقیقه قبول کرد، نمیدونم. نماینده منه، وکیل منه، به نیابت از من قرار بوده بر اونجا حرف بزنه. به خدا نمیدونم تو جلسه مجلس حاضر یا غایبه. بعد بشینم با رادیو گوش بکنم ببینم اون انتها بعض موقع لاریجانی تو اون هیاهوا وقت بکنه مثلا اسامی غایبین و اینا رو بگه. این نیست. بدونم این غیبتشون چقدر موجهه چقدر غیر موجهه. بدونم نامه ای اگه برای توصیه‌ای نوشته برای کسی. تمام اینها رو که بسیار، این که میگم بسیار از کشورها، منظورم کشور غربی نیستا، کنیا، عراق، یمن.
تا اینجا رسوندید بد نیست اینم بگیم که فردا که بناس راجع به FATF تصمیم بگیرن، کاش بدونیم کی چی کار میکنه،
خدا پدر
کی میمونه کی میره.
من دیگه یه چیزی راجع به FATF بگم اگه اجازه بفرمایید 30 ثانیه بگم. FATF یک پیمان بین المللی نیست، بین الدولیه. برای هر کشور برنامه خاص خودشو داره. سخت ترین برنامه برای ماست. اگه برای برجام حداقل 3 سال 4 سال بحث شد، دعوا شد، این به اون فوش داد، اون به اون فوش داد، سر FATF یه وزیر راحت رفت امضا کرد تموم شد رفت. و من بخوام خودم قیاس بکنم نسبت به برجام، FATF رو فاجعه میدونم. خب یعنی هیچ کشوری با مردم خودش، با سربازان خودش این کارو نکرد که با تصویب FATF میتونه اتفاق بیفته در کشور ما. چه ایرادی داره فردا ما بدونیم کدوم نماینده مجلس ما هستن؟ چرا؟ مگه بده؟ بیا دفاع کن، بگو FATF خوبه برامون به این دلیل. درست شد؟ فوقشونو من دلیلتو رو خوشم نمیاد، دفعه رأی نمیدم. تو نماینده من نیستی. یا بیا بگو نیست، اما من بدونم تو کی هستی. درست شد؟ اینا زمینه فسادن. اما شما دیدی بارها نماینده های محترم مجلس امضا جمع میکنن در مورد سوال از رئیس جمهور، در مورد یک وزیری، بعد یوهی امضاشون رو پس میگیرن. وزیر عوض شد، رئیس جمهور عوض شد. چی بود اون اول تصورت این بود؟ اومدن توضیح بدادن. نکنه اون پشت سر بده بستونی صورت گرفت، نکنه شما نقش پیدا کردید در انتخاب فرمانداری، نکنه یه اتفاقی افتاد اون پشت سر. این شایعه رو بیاد از بین ببرید. ما نمیدونیم تو مجلسمون امروز چه کسی کدوم طرحو داده. یه چیز دستنویسی همینجوری مینویسن. شما برید بسیاری از کشورها به خودم میذارن روسا، آقا این طرح آقای فلانی داد، اینا پشتش امضا کردن. قبل از اینکه طرح پخته بشه کال کانگرس، با کنگره تماس بگیرید، نظرتونو بگید. معلم حق و تدریسی راجع به حق و تدریس میخوان مصوبه داشته باشن. بس پخته میشه. من این که بدونم این طرح دامنم رو خواهد گرفت، بیرون مجلس میرم با 100 تا استاد دانشگاه تحقیق میکنم، بررسی میکنم، یه چیز رو میپزم میارم.
آقا نگید این رفتی اون چی بود یه دفعه وسطش بس FATF گفتید. ما نمیخواستیم موری قلیایی بس بکنیم. مهمترین آزمونی که پیش روی مسئولان ماست این چند مالا برجام که هیچی گذشت و رفت و تمام شد. مهمترین آزمون چند ماه گذشته و آینده ما تصمیم گیری فردای نمایندگان مجلس درباره FATF هست. خبری هم منتشر شد که حدود 100 تا از نماینده ها بنا سابستراکسیون کنن نرن که تصمیمی دربارش گرفته نشه. بحث شفافیت بخشیش واقعا اینه، ما میخواییم بدونیم کی میره و چه رأی میده، اونی که نمیره چه کسی هست، استدلالش چیه، واقعا این بخشی از شفافیت. اگه اجازه بدیم سطح تحلیل مردم راجب موضوعات مهمی که باش مواجه هستن بالا بره، چیزی رو مخفی نکنن، در پستو راجبش تصمیم نگیرن. بارها رهبر انقلاب امام راحل فرمودن که ما چیز محرمانه نداریم، ما مهمترین حرفامونو در روبروی مردم میگیم. شما ببینید، مقایسه کنید بیانات رهبر معظم انقلاب رو در 14 خرداد خطاب به مردم و بیاناتشون در هفته ماه مبارک رمضان در جمع کارگزاران نظام. خیلی عجیبه، شما همین دو تا رو قیاس بکنید ببینید که سطح گفتگوها و بیانات چقدر با هم متفاوته. مهمترین تصمیمات که باید تبدیل به مطالبه عمومی بشه از جانب مردم رو تستاقا خطاب مردم در جمع عمومی مردم اعلام میکنه. استراتژی
کلان نظام خطاب مردم، خطاب جوانه در جمع دانشجویان، در جمع طلاب بعضن بیان میشه. خب این یه گزاره‌ای که برای یه سری از ماها اینا رو بفهمید. ببینید وقتی فضا غبارآلوده زمین فساد فراهم میشه و وقتی این فساد هست هیچ وقت عدالت به ثمره نمیشه. اون موقع ما دانشجو داشتیم داد بیداد کنیم به اساتید دانشگاه، داد بیداد کنیم. زمانی که آقای منصور نظری دستگیر شد در به خاطر کشف یک فسادی، دو سه تا استاد دانشگاه پشت ایشون در اومدن، یکیش بنده بودم، همین الان میام با افتخارم میگم. بعد یکی از عزیزان در قوه قضاییه اومد گفتش که آقا ایشون با چه حقی به من خبر رسوند، پیغام فرستاد با این ایشون غیر قانونی رفته پیگیری کرده. گفتم ببینید با این که حالا این قانونی غیر قانونی با این کاری ندارم، یه بحث جدای محل بحثمون نیستش. این که روحیه رصد، روحیه مطالبه رو با این کار کشتید، این خطر بزرگه. ببینید خود آقا تأکید دارن بر این که این مطالبه باید باشه، یه جای قبولم ندارن شکل این مطالبه و نکاتی که گفته شده رو، اما یه مطالبه باید باشه، تأکید میشه رو این. اگر این روحیه از بین رفت دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه، یعنی اون شبکه‌ای که بخواد آرام آرام فساد شبکه میشه و اون شبکه جز آدم مفسد دیگه سر کار نمیاره. رسانه ها رو به دست میگیره، همه چی رو به دست میگیره، آدمای طیف فکری خودش رو به قدرت میرسونه، دیگه نمیشه کاری کردش. خب نکته هم من خیانت به بحث اگه گفته نشه، این که حس فساد در کشور ما امروز بسیار 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 سه بار بسیار رو تاکید کردم بیشتر از خود فساده. من عراق رفته بودم زیارت، این عزیزان که عربی بلدن میتونن با اونها کمی صحبت بکنن، همینطور در عراق اونا باز اوضاعشون از ما خیلی بدتر بود، مشارکت نمیکردن در انتخابات، بچه شیعه های اونجا چرا مشارکت نمیکنن؟ ما بریم رأی بدیم که یه نفر دزدی کنه میشه نتیجه انتخابات مجلس عراق. یعنی اون حس فساد چیزی که غربی ها میخوان، ناکارآمدی اون نظام شیعی به چشم میاد. این آیه ترامپ یه حرفی زد، نمیخواست اینو بگه اما لو داد. اولا دروغ گفت، اومد گفتش که 16 میلیارد دلار شما در منطقه خرج کردید، ما رو گفت عددو خیلی بزرگ گفت. آیه ظریف یک جای این رقم کمک به سوریه رو 2.8 اعلام کرده بودن خاطرم هست، گفت 16 میلیارد باش قبول، فرزن توی دنیای خیالی ایشون کاسبه، ما هم کاسب فرزن بذاریم به قولیم معامله جوش بخوره، 20 میلیارد دلار اصلا. بعد خودشون یه جا دیگه میاد میگه ما 7 تریلیون دلار یعنی 7000 میلیارد دلار تو منطقه خرج کردیم، اونو 20 بگیریم، اونو زیاد کردیم، اینو کم کردیم، هزینه های ناتو، عربستان، قطر، امارات، کویت حساب میکنیم، 7000 به 20 350 برابر خرج کردید و امروز جایی تو منطقه ندارید. این کارآمدی نیست، کارآمدی از این بزرگتر، شبه معجزه است این اتفاق. یک 305 تازه عددو عرض کردم جابجا کردم، یک 350م و هیچ جایگاهی نداشته باشید و همیشه ناراحت بشید چرا از نفوذ منطقه ایران حراس داشته باشید، این کارآمدی نیست. باید مردم رو نسبت به این اتفاقات حساس کرد. ما فراموش نکنیم هر موقع صدای ضربه های شمشیر رسیده به خیمه شامات، دور خیمه علی رو شلوغ کردن، چون میدونستن جلو مالک ها رو نمیشه گرفت. مالک میگفت من 10 ضربه تا فتح خیمه شامات فاصله داشتم، اما بهش گفتن برگرد. اینجا رو شلوغ میکنن. راهکار مقابله با انقلاب اسلامی اینه که گلدان درخت انقلاب اسلامی رو بشکنی. گلدان درخت انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی، این انقلاب در این گلدان کاشته شد و امروز شاخه‌هاش تو سوریه، عراق، نیجریه، لبنان و هزار جای دیگه. اما عرضم این که این گلدان رو باید شکوند. حس این که مردم بیان این نگاه درشون به وجود بیاد. برخی از مسئولین مقصرن، نگاه
اون احساس انسداد بکنن، بله. بگن دیگه
کاری بعد دستم نمیاد، آقا کار تمومه، بنبست. من برش عرض کردم، گفتم الان اگه یه ده همچین حسی دارن، امروز باید با جوان گرایی، با بازخوانی اون آرمان ها، این شور و هیجان انقلابی رو بیاریم و عرصه ما مردم ببینن. من یه مثال، یه سوالی از شما میپرسم. این موشک های ذوالفقاری که ما زدیم به دیر الزور، 6 تا موشک زدیم، 200 تا کشته داشت. آمریکایی 103 تا موشک زدن، 3 تا زخمی داشت. سرعت لحظه برخورد موشک ذوالفقاری ما 7 ماخه. یه ماخ یعنی 340 متر بر ثانیه. 7 ماخ یعنی 2.5 کیلومتر بر ثانیه. این چه موشکیه که این چه بدنه‌ای داره که تو اون سرعت از هم نمی‌پاشه؟ چه سیستم برقی داره؟ اینطور داره که چه موتوری داره، چه سوختی داره؟ این بالک های من سخنانشون رو از نزدیک اینا رو دیدم، این بالک هایی که اگه ذره اشتباه عمل بکنه تو اون سرعت بالا شما 500 متر کیلومتر اونورتر رو میزنی. چقدر چرا انقدر دقیقه؟ چرا؟ چون تفکر انقلابی اینا رو ساخت. اما شما میبینین اوضاع خودروهای ماست، چون چشممون به رنو و پژو بود، چون حواسمون به اون طرف بود، چون جوونامون رو یادمون رفت. و همون شرکت هایی که امروز دستمون رو خالی گذاشتن، زمان تحریما رفتن، الان هم که آمریکا باز برجام رو ترک کرد، گفتم با اروپایی ها میشه کش ادامهش داد، داریم میبینیم همین شرکت ها دوباره گذاشتن رفتن. اگر باور کنیم جوانای خودمون رو، مردم خودمون رو باور بکنیم، این مردم مردمی هستند 40 سال پایین انقلاب وایسادن.
یک دقیقه
حضرت موسی به قومش فرمود که یا قوم ادخلوا ارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادواركم فتنقلبوا خاسرين، وارد این سرزمین مقدس بشید، اگه نرید خسران زده اید. گفتن نمیریم، لن ندخلها ابدا، فیها قوم جبارین، یه قوم ستم، یه زورشون زیاده، ما نمیریم بجنگیم. اما امام معصوم نبود، پیامبر نبود، در مورد خرمشهر فرمود که بریم سرزمین آباد آزاد بشه. مردم اینجوری ریختن و امام فرمود که امتی که من دارم پیامبر نداشت. پس این مردم، مردم بزرگی هن، مردم شریفی هن، مردم قابل اعتمادی هن. ما هم بهشون اعتماد کنیم، مردم رو مشارکت بدیم در مقابل با فساد از طریق شفافیت، اصلاح قوانینمون. این کاری که دست برادران مجلسی ما فقط شدنیه، مجلس در رأس اموره. همین فردا هم انشالله نشون بدن ببینیم چی کارن. چند
اون آیه رو شما نگفتید، اون آیه مهمه. بنی اسرائیل میگن اذهب انت و الهک،
انت و ربك،
انت و ربك فقاتل انها هنا قائدون. ما اینجا میشینیم، رهبر خودش بره با خداش همه مشکلات رو حل بکنه.
اینا موقع خوردن میگفتن ربنا، خدامون. موقع جنگ گفتن رب بود خدا.
خب متشکرم آقای رافپور. در شب 25 ماه مبارک رمضان یک گفتگو شیرین داشتیم با شما. الحمدلله استنادات شما هم به آیات قرآن و روایات شیرین تر کرد بحث و خیلی ممنون. گیر و گرفتاری نبود که
نه
گفتی گرفته اینجا. خیلی خوب، حالا انشالله باز توفیق بشه بتونیم با شما در برنامه آینده هم گفتگو بکنیم. خیلی ممنون،
خواهش میکنم. سلام علیکم، تشکر میکنم از حضرت علی و همه همکارانتون و مردم عزیز که وقتشون رو گرفتن.
سلامت باشید.